زنده میکنه. کشف حجاب، انقلاب الجزایر و داستانهایی در این فضاها از جمله رخدادهای تاریخی این کتاب هستند. ققنوس رو میشنوید، آینه ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. یدالله گودرزی مجموعی از سروده‌های ادونیس رو به عنوان شکوفه کیمیای کهن منتشر کرد. این شاعر، فیلسوف و پژوهشگر نامدار جهان عرب در سروده‌هاش به اندیشه، پیچیدگی، رازآلودی و نکات فلسفی مشهوره. الان ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای یدالله گودرزی و قصد داریم باشون صحبت کنیم. در فرصت پیش رو این گفتگو رو آغاز میکنیم. شکوفه کیمیای کهن در 75 در 175 صفحه در نشر گویا به بازار کتاب عرضه شده و 16مین اثر ترجمه آقای یدالله گودرزیه. از بختیاری ماست که این دم ارتباط ما با آقای گودرزی برقرار شده و میتونیم در مورد شکوفه کیمیای کهن باشون گفتگو کنیم. فکر کنم آخرین اثر ترجمه ایشان هست که شعرهای ادونیس، این شاعر مترصد جایزه نوبل ادبیات رو ترجمه کردن. درود بر شما جناب آقای گودرزی، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود شما جناب محمدی عزیز و همینطور سلام خدمت یکایک مخاطبان فرهیخته رادیو فرهنگ، همینطور عزیزانی که در اتاق فرمان زحمت میکشن.
سپاسگزارم از شما. میدونیم که ادونیس شاعر بزرگ و در این شاعر عجیبیه در ادبیات عرب و ادبیات جهان. نزدیکیش به فرهنگ و عرفان ایرانی هم همیشه زبان زد بوده. از این سو خیلی ها هر سال که جایزه نوبل ادبیات برگزار میشه منتظرن که شاید نوبل امسال به جهان عرب برگرده یا بیاد و یک شاعر یا نویسنده عرب زبان در قامت ادونیس اون جایزه رو ببره. همون حسیه که فکر میکنم مثلا ژاپنی ها برای موراکامی دارن، عرب زبان ها برای ادونیس دارن. چرا به سراغ ادونیس و ترجمه شکوفه کیمیای کهن رفتید؟ چی بود ماجرا؟
خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که خب سالها پیش من در حدود 19-20 سالگی همیشه دوست داشتم در واقع بتونم از کارهای علی احمد سعید ادونیس ترجمه بکنم، چون همونجوری که شما گفتید شاعری دیریاب و خاص و مخوان خاص بیشتر باش ارتباط برقرار میکنن. همون دوران در واقع مجموعه ازشون به دستم رسید و 3-4 تا از کارهاش رو که ساده تر بود تونستم ساده ترجمه کنم، ولی این فاصله در واقع طولانی شد برای ترجمه تا در واقع یکی دو سال اخیر که خب به پیشنهاد ناشر کوشیدم مجموعه از ادبیات معاصر عرب رو ترجمه کنم. همونجوری که فهمید در واقع شاعری مثل ادونیس برخلاف شاعری مثل نزار قبانی و یا حتی محمود درویشه، به خاطر اینکه اونها مخاطب عام دارن، ولی ادونیس در واقع شاعر خاصه و دلبسته اسطوره هاست و به زبان شناسی و زبان ورزی خیلی علاقه داره.
کلا اصلا به نظرم ادونیس توی لیگ دیگه ای بازی میکنه به نسبت مثلا شاعران عرب زبان دیگر، حتی اونهایی که الان در قید حیات نیستن و خیلی حالا شاعران گردن کلوفتی هم بودن، نامهایی که شما بردی و خیلی های دیگه، مثلا سطح زبانش، نوع نگرشش و تفکرش خیلی فرق میکنه با دیگران. در مورد شکوفه کیمیای کهن برامون بگین، چه شعرهایی رو انتخاب کردید؟ چطور ماجرا؟
عرض کنم البته حالا قبل از اینکه در واقع به این مجموعه اشاره کنم، در واقع خب ادونیس شاعریه که شاید اندیشه تو کارش خیلی غلبه داره بر احساس یا تصویر و بعضی ها این نوع کارها رو نپسندن. بعضی ها بگن شعر خب تعریفش اینه که بخش اعظمش باید احساس باشه یا تصویر باشه و نکات دیگر، ولی آدمی مثل ادونیس شاید از نگاه اونها اندیشه رو یه جوری بار میکنه روی شعر و در واقع این بار بر کمر شعر سنگینی میکنه و این کار رو نپسندن و کارهای ایشون ها. ولی حالا اونا در واقع مختارن و میتونن از ادونیس خوششون نیاد یا نخونن کارشو.
اصلا شعرش یه جاهایی واقعا معنا رو به تأخیر میندازه و فکر کنم همین ترجمه رو هم کمی سخت میکنه.
دقیقاً. ولی خب از اون طرف هم وقتی که ما در واقع در فضای شعر حتی خودمون فضای شعر عربی میبینه هر شاعری در واقع جای خودش رو پر میکنه.
بله.
نمیتونیم یک شاعر رو نفی کنیم یکی دیگر رو اثبات، بلکه همه اینها در کنار هم قشنگه. من خاطرم از یه زمانی در کلاس استاد قیصر امینپور دوره کارشناسی رو با ایشون می‌گذروندم، به همین قضیه اشاره کردم درباره اون زمان محمد علی جواهری شاعر کلاسیک عرب که به هر حال اون زمان زنده بود و بحث می‌کردیم که ایشون مثلا همچنان به قواعد کلاسیک پایبنده و توی اون فضا کارهای خیلی محکمی میآفرینه و آیا اصلا جهان امروز ما به چنین کارهای نیاز داره یا نه. ایشون در واقع همین جواب رو به من دادن که هر کدوم از این شاعران در جای خودشون جایگاه دارن و ما نمیتونیم فرضاً توی ایران خودمون بگیم چرا فلانی کلاسیک میگه، چرا فلانی حتی قصیده میگه، چرا اون یکی مستزاد میگه، چرا یکی نمایم شعر حج میگه یا شعرهای انواع آثار دیگه. اینه که در واقع تو دنیای عرب هم این فضا هست. خب شاعری مثل ادونیس دغدغه اندیشه رو داره و خب به اسطوره هم شدیداً دلبسته است و به نوعی به قول خودش یا به قول دیگران نخبه‌گراست. من یه خاطره رو میخوام از نزار قبانی و ادونیس بگم که
بله،
فکر میکنم روشن‌تر بکنه بحث رو. در یک سفری ادونیس و نزار قبانی که اینا هم رفیق بودن هم رقیب بودن
بله،
با هم خلاصه به قول خودمون کلکل هم داشتن، ولی رفیق هم بودن، هم سفر میشن اینا به شهری در قیروان یا قیروان در تونس. جالبه این قیروان همون کاروان ماست، یعنی همون کاروان فارسی رفته
بله،
عربی شده قیروان، چون اون زمان به هر حال مثل یه ایستگاهی بوده برای مسافران و آدم کاروان های مختلف. بعد در این سفر خب اینا در یه جلسه شعر دعوت داشتن و اینا چند روزی بودن، نزار قبانی میبینه که این اصلا پیداش نیست و تو هتل نیستش، از میزبان میپرسه که ادونیس کجاست، میگه ایشون همش میره تو بازار و به قول خودمون تو کف بازار با مردم نشست و برخاست داره، حتی مثلا تو قهوه خونه میره با شاعران جوان میشینه شعر میخونه، شعراشونو میشنوه، حتی بالاخره اونجا قلیانی میکشن و از این کارا. بعد ایشون تعجب میکنه، میگه خب ایشون سنش بالاست، باید مواظب سلامتیش باشه. و یه جمله قشنگی میگه نزار قبانی، میگه که من در شعرم مردمی هستم و در زندگی شخصیم نخبه‌گرا، ادونیس برعکسه، در شعرش نخبه‌گراست و در زندگی معمولیش مردمیه.
بله، البته خب حالا چه بهتره که ما اصلا سمت قلیان و این هم نریم با توجه به اینکه گفتیم روی آنتن. آقا یه نکته، یه جایی فکر میکنم در مجله شیراز بود،
بله.
یه مقاله بود، تنها مجله دو زبانه عربی فارسی بود اون روزگار، نوشتیم بله. که مثلا در شعر ادونیس انقدر معنا به تأخیر میفته که دیگه در شعرهای معنا دوچار تعطیلی میشه، دیگه تعطیل معناست، تأخیر معنا نیست. اینم از اون مقاله یادم موند که خیلی جالب بود. حالا ترجمهش چطور گذشت؟ چه کار کردی با ترجمه؟
ببینید خب البته شاید حالا از نگاه این حرف هم شاید اندکی بیراه باشه، به خاطر اینکه در شعر ما با برداشت‌های مختلف روبرو هستیم و اصلا ویژگی شعر اینه، برای همین خب هر کسی وقتی میخونه برداشت خودش رو داره.
بله.
البته عرض میکنم مشروط بر اینکه علاقه به شعر چیز ادونیس داشته باشه. من خب دیده بودم بعضی از دوستان یا استادان حتی از ادونیس کارهای رو ترجمه کردن، مثلا مرحوم برگ نیستی ترجمه کرده، خب ایشون ادیب عربیدان
و حافظ
خیلی قوی بودن، ولی خب اون لطافت شاعرانه و آشکار در شعر ادونیس اندک هست و در ترجمه ایشون هم به نظر من اندکتر، چون خودشون اون پس زمینه شاعری رو نداشتن علارغم همه دانش و فضلی که تو حوزه عربی داشتن. من سعی کردم اون بخش در واقع لطافت شاعرانش بیشتر باشه و خب واقعا بعضی جا به مشکل آدم برمیخوره، ولی سعی کردم این کار رو به انجام برسونم، چون ناشر هم خیلی دوست داشت، چون میگفتن که مخاطبان ایرانی دوست دارن. حالا ادونیس در دنیای عرب زیاد علاوه شعری بین مردم معروف نیست، ولی در فضای ایران ما خوشبختانه میبینیم هم قبانی مخاطب داره، هم درمش مخاطب داره، هم شاعر خاصی مثل ادونیس.
بعد دقت کنید تو مجازی هم خیلی میگرده شعرهاشون.
بله بله بله. و خب یه ویژگی دیگری که ایشون داره علاقه مندیش به ایران و
بله بله.
ایرانی بودنه. خب ایشون علاقه ویژه‌ای به صوفیگری و عرفان ایرانی داره،
عشق حلاج هم هست.
بله، اون کتابی که در واقع ازش ترجمه شده به اسم مهیار دمشقی، در واقع مهیار دمشقی نمادی از خود ادونیسه و این رو یک قرینه گرفته از مهیار دیلمی که یکی از شخصیت‌های ایرانیه.
بله.
که در دوران قدیم چند صد سال پیش از مازندران سفر میکنه و میره عراق و بعد مسلمون میشه و ماجراهایی داشته.
آقا میدونم که شعر در مورد ایران هم داره، شما در این مجموعه گنجاندین از اون شعرها.
بله بله. بعد خب این کارو میکنه و اشاره کردید حلاج و افراد دیگری در شعر ایشون وجود داره. ادونیس خب شخصیت جنجالی داره و از طرفی به ایران و خب عرض کردم اندیشه ایرانی و اسلامی خیلی علاقه داره و برای ایران شعری ایشون سروده که حتی بعضی ها ملامتش کردن، چون خب فضا رو میشناسید که
بله یه دو قطبی عجیبی بینه ادبیات عرب و ایران.
در واقع گاهی بعضی ها احساس دشمنی دارن با ما و ممکنه شاعری مثل ادونیس رو ملامت کنن. من میتونم بگردم پیداش کنم، چون الان جلسه بودم.
باشه آقا، با اشتیاق ما گوش میکنیم.
بخواهد یه تکه ازش بخونم براتون.
حتما حتما.
بله بله، پیدا کردم.
بسیار خوب، ما میشنویم قربان.
افق دگرگونی دمید و سرکشان پراکنده شدند، چگونه دلدادگیم را به ایران بازگویم و آنچه در دم و بازدم من است که واژه ها از گفتنش ناتوانند. ترانه‌ای برای ایران خواهم خواند تا تا رؤیاهایم آتشی طوفانی شود. مردم ایران نشان داد برای شرق پیامی تازه دارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای گودرزی که برام خواندید. بله متوجه شدم،
در حد
سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم که حالا من کتاب ندیدم بخونیمش، بعد بتونیم مفصل‌تر در موردش حرف بزنیم. تندرست باشید و خدا نگهدار شما باشه. خدا
پیروز و پاینده باشه. خدا
حافظ.
اقنوس برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من،
آسمان ما چون دو دریچه رو به روی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش و خنده،
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسی، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود حرم گردد، کز احترام علی کعبه
کبریت زدم. تو برای این روشنای محدود گریست،
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
اقنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات.
روز شمار ادبی، هفتم شهریور، زادروز کیومرس صابری فومنی، گلاغا، نویسنده، روزنامه نگار و طنز نویس.
در همون سرمقاله شماره اول اهداف مجله رو گفتم، گفتم به دو چیز پابندم برای ابد: اسلام و ایران. ایران برام خیلی مهمه، من یک ایرانی دوستدار این وطنم و اسلام که دین ماست.
آقای صابری نشون داد که میشه معتقد بود و منتقد بود.
اگر امر لبخند یا خنده همراه با تفکر نباشه، آن روی سکه وجود انسان نباشه که روی دیگرش گریه هست، این خنده بی تفکر و بی دردانه گمان نمی کنم اون چیزی باشه که مخصوص انسان باشه. و من به همون نسبت که گریه رو امر جدی می گیرم، خنده رو هم امر جدی می گیرم، و به همین نسبت طنز رو هم جدی میگیرند. کسانی که طنز رو جدی نمیگیرند میخواهند که طنز رو نفی بکنند، کاری که دفاع از آن به طنز نویسان کشور محبت.
صدای خوب گلاغا رو گوش کردید. کیومرث صابری فومنی ملقب به گل‌آقا هفتم شهریور 1320 در صومعه سرا در شمال ایران به دنیا آمد. کیومرث صابری از دانشگاه تهران فوق لیسانس ادبیات تطبیقی داشت و به معلمی زبان و ادبیات پارسی در دبیرستان‌های تهران از جمله دبیرستان صفوی و دبیرستان دکتر هشرودی مشغول بود. همزمان در مجله توفیق فعالیت می‌کرد و معاونت سردبیری این مجله را بر عهده داشت که با توقیف شدن توفیق فعالیت او هم در این نشریه به پایان رسید. پس از گذشت 6 سال تصمیم گرفت که اولین هفته نامه طنز پس از انقلاب رو منتشر کنه. صابری با هدف تیراژ 100 هزار نسخه در 1 آبان سال 1369 اولین نسخه هفته نامه گل‌آقا رو به قیمت 15 تومان منتشر کرد که با نایاب شدن نسخه های اولیه مجبور به تجدید چاپ شد. هفته‌نامه گل‌آقا به مدیریت کیومرث صابری فومنی سرآمد نشریاتی بود که طی دهه‌های 70 و 80 با زبان طنز و کاریکاتور به نقد فضای سیاسی و اجتماعی کشور می‌پرداخت. در دوم آبان سال 1381 و در 12 سالگرد انتشار هفته‌نامه گل‌آقا همزمان با چاپ 548 شماره گل‌آقا تصمیم به تعطیلی هفته‌نامه گرفت به دلایلی نامعلوم و با چاپ سرمقاله شماره 548 که این بار در آن نه شاغلام و قزنفری بود و نه گل‌آقایی با نام صابری از تصمیم خود برای پایان کار هفته‌نامه خبر داد. کیومرث صابری 11 اردیبهشت 1383 در 63 سالگی پس از تحمل بیماری سخت درگذشت، در حالی که به اصرار خودش جز چند نفر کسی از بیماریش خبر نداشت تا دلی آزرده نشود و خاطری اندوهگین نگردد. در برنامه امروز ققنوس از شما پرسیدیم که گل‌آقا ستون دو کلمه حرف حساب رو اولین بار در کدوم روزنامه منتشر کرد، کیهان یا اطلاعات. باید براتون بگم دو کلمه حرف حساب ستون طنزی در صفحه 3 روزنامه اطلاعات از کیومرث صابری فومنی بود. او نخستین بار این ستون رو در 23 دی ماه سال 1363 نوشت و نام مستعار گل‌آقا رو برای خودش برگزید. این ستون که انتشارش تا سال 1369 ادامه داشت در زمان خودش مهمترین مطالب طنز سیاسی در ایران بود. برنامه زنده ققنوس رو با ذوق و سلیقه این دوستانم تقدیم شما کردیم. تهیه کننده و نویسنده معصوم سادات علوی نکو. صدا بردار پیام پیوندی. هماهنگی برنامه فاطمه غلامی. من مهدی محمدیان گوینده برنامه زنده ققنوس هستم و بسیار دلگرم به اینکه شما هر روز عصر در رادیو فرهنگ بر بال ققنوس در آسمان ادبیات ایران زمین پرواز میکنید. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پاک مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همتنی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
فارسی بگوییم.
سلام. کدام تعبیر درست است؟ رودر بایستی، رودر واسی یا رودر وایستی؟ هر سه در معنای خجالت کشیدن و خودداری کردن به کار می روند. اما در فارسی فصیح بهتر است از تعبیر رودر وایستی استفاده شود، هرچند که بهتر است در زندگی روزمره نه اهل رودر وایستی باشیم، نه رودر واسی و نه رودر وایستی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار